بگم، تجربه بگم هم.
بفرمایید.
خیلی سلام عرض کنم و تشکر از حضور حاضران و خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر وحیدی که لطف کردن زحمت کشیدن این سخنرانی رو برای ما تدارک دیدم. به نظرم میرسه که خب جای خالی اینطور پژوهش‌ها در پژوهشگاه یه مقدار محسوسه. پژوهشگاه‌های ما همه پژوهشگاه‌های تخصصی هستن و کارهای تخصصی انجام میدن. مرکز اسناد آسیا این ویژگی رو داره و این قابلیت رو داره که میتونه در واقع بین ملت‌های آسیایی مطالعاتی رو ساماندهی کنه. حالا اینجا شروع کننده این بحث آقای دکتر موحدی بودن راجع به مسئله ادبیات و ترجمه متون مشهور ادبی ما به زبان‌های عربی، اما در همه رشته‌های تخصصی مرکز اسناد میتونه این در واقع خلأ رو پوشش بده و ارتباط ملت ما رو با ملت‌های دیگه و اینجور ارتباطات تمدنی و فرهنگی مشترک رو ما بتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. تاثیرگذاری‌ها، تاثیرپذیری‌ها و همه اون میراث مشترکی که ما میتونیم با ملل مسلمان همسایه و حالا خاور دور خاور نزدیک داشته باشیم. من این شروع رو به فال نیک میگیرم و باز هم تشکر میکنم از آقای دکتر که لطف کردن و دانش خودشون رو در اختیار مرکز قرار دادن. اگر دوستان سوالی دارن در خدمتشون هستم.
عزمهام پس من لاقل باید این که این سخن و این نشست از مجموعه فعالیت ها و زیر مجموعه فعالیت های مرکز اسناد فرهنگی آسیا هست و ذکر میکردن در اول صحبتم که فراموش کردم، ببخشید. درباره موضوع یا محتوای بحث اگر ارشادی کنید میپذیرم.
من این سوالی داشتم، ببخشید، این شروحی که بر مسئله به عربی نوشته شده یا اینها ترجمه هم شده به فارسی؟
بگردم نه،
تاثیرگذاری هست
غیر از کار انقروی که از ترکی به ترکی بوده و از ترکی ترجمه شده، اشاره کردم خانم دکتر عصمت ستارزاده، غیر از اون و غیر از کار نیکلسون که از انگلیسی به فارسی هفت جلدش رو ترجمه کردند، ترجمه دیگری از عربی به فارسی ما نداریم. حالا اولا تا جایی که من میدونم میگم نه نیست، اما یه چیز دیگه هم هست، یه بحث دیگه، تقریبا ما نیاز نداریم. تجربه‌ای که روی شرح کبیر انقروی انجام شد و ترجمه شد به فارسی و کار مثل کارهایی که سودی انجام داد، سودی بوسنوی انجام داده برای گلستان فلان و بعد آمدن ترجمهش کردن، این تجربه به ما میگه ما نیاز نداریم. یعنی فارسی زبان به اون چیزها و اون حد از اطلاعاتی که اون بوسنوی یا اون ترک یا اون عرب به عرب داره میگه درباره مثنوی، ما حتی در حد فارسی عمومی دارم میگم، ما نه به عنوان متخصص ادبیات فارسی، نه یه دانشجوی فارسی زبان رشته مثلا دامپروری، چه میدونم یه چیز دیگه، ما نیاز نداریم. او باید برای کسی غیر فارسی زبانه و اصلا مفهوم مثلا سر به زیر انداختن رو نمیدونه، مفهوم کنایه سرش به زیره رو نمیدونه، باید توضیح بده. ولی برای من فارسی زبان دیگه این حرفی که یه عرب داره برای عرب ترجمه میکنه فکر میکنم ضرورت نداره. خلاصه حرف اینه که چیزی رو از دست نمیدیم یا ندادیم اگر اونا ترجمه نشده. بفرمایید.
یعنی حتی تا این حد هم اهمیت نداره که مثلا دونسته بشه که آیا این ترجمه هایی که انجام شده چقدر میتونه. الان مثلا شما راجع به کتاب رو گفتین که آقای فروزانفر گفته که خیلی
آره، المنهج القوی،
یه پژوهش در مورد اینکه این ترجمه ها آیا درست انجام میشه، آیا تونسته، چون ممکنه یه موقع مثلا ترجمه به گونه باشه که اصلا به اشتباه حتی معرفی شده باشه، ترجمه ها درست نباشه و معانی و مفاهیم اشتباه انتقال داده باشه و عملا مثلا اونی که مولوی که عرب ها مثلا ممکنه شناخته باشن مولوی نباشه که ما یا ترکا داریم میشناسیم.
این اتفاق افتاده، درسته، حرف کاملا درستی است و میتونم بگم جای چنین بررسی هست. اینکه به هر حال ما بفهمیم این پنجره‌ای که اندیشه مولانا رو در واقع از طریق این پنجره آمده به جهان، این پنجره باز بماند یا بسته بشه یا کدره یا شفافه، جا داره تحقیق کنیم دربارش. کسی صرف انرژی نکرده برای این کار. حالا شاید اهمیت نداره. حالا من بگم که این آقای احمد ابن یوسف ابن احمد اشتباهات فراوانی دارد مثلا. احساس می‌کنم خب که چی؟ یعنی می‌خوام بگم به انگیزه قوی لازم بوده که به نظر بهش دست نیافتن. این بحثی که شما میگید خیلی هم درسته، در شاهنامه خیلی خیلی اهمیت داره. رو مثنوی همین الان من و بغل دستیم و دوست بغل من و همکار بغل ممکنه چند تأویل داشته باشیم راجبش و من نمیتونم با قاطعیت و به ضرس قاطع حرف دوستم رو رد کنم، اونم نمیتونه کار کنه. در مثنوی میشه گفت که آقای کفافی اینطور فهمیده، آقای دستوری شتا اینطور فهمیده و ترجمه خود اینطور ممکنه کسی بگه و جلوی شما رو به عنوان یک منتقد فارس زبان بگیره، ممکنه. اما درباره شاهنامه متاسفانه اینطور نیست و باید ما مثلا بهتر وارد می‌شدیم، ترجمه هایی که از شاهنامه به عربی شده رو مداقه می‌کردیم و احیانا ولقا جلوشو می‌گرفتید. به این معنا که می‌گفتیم کی سقیم است کی صحیح است، که این کار انجام نشده. و بعد از شاهنامه در مورد خیامه، الان اصلا خیامی که عرب‌ها می‌شناسن واقعا خیام غیر ایرانی، خیام عجیب غریبی است. ما به ترجمه ها در نشست مخصوص به خودش من اگر عمری باشه و صحبت کنم، مثلا احمد رامی یکی از مهمترین مترجمان خیام هست به عرب. همه خواننده های مهم، اون دو سه خواننده ای که به ویژه سید الغناء العربی که آمده و خیام رو خونده، همه از احمد رامی گرفتن. و حالا احمد رامی رو ما نگاه میکنیم، خیامی که ما میشناسیم، من درک میکنم به عنوان فارسیدان عمومی، خیامی که ما میفهمیم با این خیامی که اینا میگن اصلا یه چیز دیگه است. این بحث شما تو اونجا خودشو نشون میده، اگه من برسم طبیعتا یادآوری میکنم که بهتره به کدوم ترجمه اعتماد نکنیم یا حتی پرتش کنیم دور و کدوم ترجمه ارزش بیشتری داره. و در مورد مثنوی نه، این کار انجام نشده و یا اگرم شده من نمیشناسم. ممنون از یادآوریتون. امیدوارم اگر موقعیتی شد و عمری باقی بود، همونطور که در ابتدای عرایض اشاره کردم، نشست های مسلسل در واقع بعدی که همه تحت عنوان عام اندیشورزان ایرانی در جهان عرب خواهند بود و در نشست بعدی حال میتونم حتی اگر ببینم شاید شرایط زمانی نباشه هر دو شخصیت رو در یک زمان در یک مجلس بگنجونم. اطلاعات و مطالبش زیاده، ولی حتی این کارم میشه کرد. به هر حال امیدوارم که این نشست مقدمه خوبی و حسن مطلعی باشه برای نشست‌های بعدی، که در اون نشست‌ها هم شخصیت‌های دیگه خودمون رو که گاه چهره خوبی ازشون متأسفانه ارائه نشده به نقد بکشیم، دربارش بحث کنیم و اطلاعاتمون رو مرور کنیم.
سوالی که نیز یه تکمیلی داشتید اونو بفرمایید.
تکمیل درباره کدوم بس؟
یه چیزی می‌خواستید بفرمایید؟ سوال بشه بعد اونم.
نه، من تکمیلی که می‌خواستم بگم راجع به همین انواع تاثیرپذیری‌ها بود که گفتم اون مطالبی که الان درس گرفتم و نگفتم بیشتر در باره مقاله‌هایی بود که چند مقاله‌ای خیلی خوبی بود که در عرض کنم باره مولانا نوشته شده. و این هم بگم که چند مقاله علمی پژوهشی دانشگاهی به زبان فارسی در همین مورد هست، اگرچه خب هر کدوم یه شکلی برفتن، بعضی فقط فهرست کردن. برای دوستداران چنین مبحثی، این که عرب ها چه کار کردن، دوستداران مبحث در واقع ارتباط فرهنگی ما و عرب ها در مورد مولانا میتونن به این مقالات مراجعه کنن بیارن. من مقالات رو هم با یه نگاه اجمالی نگاه کردم، دیدم که به هر حال یکیشون مثلا از زاویه در واقع فقط تاریخی نگاه کرده، یکیشون آمده بود و شروع کرده بود تقسیم بندی ترکی عربی و انگلیسی انجام. به هر حال کتاب تو این زمینه و مقاله کم نیست. چیزی که حالا من بهانه ایجاد شد برای من دوباره برگردم در حد دو سه دقیقه، موضوعم فقط تکرار نباشه، این بود که مایل بودم یه قدری یه قدری حساس‌تر بشیم راجع به این تصور اشتباهی که ما ایرانی‌ها از مجامع دانشگاهی عرب، اصلا مجامع دانشگاهی رو نه، برمیگردم اینجور دیگه میگم، تصور اشتباهی که از فعالیت‌های فرهنگی ادبی عربی داریم. مایلم که لاقل حداقل سود این مباحثی که تا 4 جلسه 5 جلسه هر چقدر که هست پیش میره، لاقل نتیجه این بحث ها اصلاح نگرش اشتباه ما باشه. من در سالهای فراوانی که تدریس کردم، هم ادبیات عرب رو تدریس کردم هم فارسی رو، فراوان برخورد کردم با دانشجوهای مقطع ارشد، حتی کارشناسی رو خب اشکال ندارن، نو در ابتدای مطالعاتشون هستن، با دانشجوهای فارغ التحصیل، نزدیک به فارغ التحصیلی رشته زبان و ادبیات فارسی نسبت به عربی خالی و ذهن، خالی و ذهنن. کاش فقط خالی و ذهن بودن، منکرند. باید این تصور و این تفکر اصلاح بشه. ما به یک نوع خودشیفتگی فکری فرهنگی دچار شدیم. خب اروپایی‌ها و غربی‌ها رو گاهی وقتا توی بعض زمین‌ها در قله قاف می‌دونیم و اونا خیلی خیلی بالاتر از ما هستن. هیچ اصلا خودمون رو در مقایسه و مقابله با اونها قرار نمی‌دیم، بذاریم کنار. اگرچه بعضیا اینقدر خودشیفتن که اونها رو هم وقعی نمیگذارن، کار بنا ندارم. در مورد عرب ها فراوان برخورد کردن. این جمله رو من بارها از دانشجوی ادبیاتی خودم شنیدم که مگر عرب ها هم شاعر دارن؟ باور کنید. و همین در واقع مسخرگی، مگر شاعر دارن عرب ها؟ مگر عرب ها هم نویسنده بزرگ دارن؟ میگم که بهشون مثلا میگم که ما چند بار کاندیدای جایزه نوبل شدیم و چند بار گرفتیم، ما چند تا منفلوتی داشتیم، ما چند تا نجیب محفوظ داشتیم. نجیب محفوظ مصریات جایزه نوبل گرفته، 25-6 تا اثر مهم داره. لاقل یک بار که شده ما یه دانشجوی فارسی باید بشینه یک بارم که شده کوچه مدق او رو بخونه. من خودم مشعوف همسایه های احمد محمودم، خیلی لذت میبرم از همسایه های احمد محمود، واقعا کیف داره. هم بحث اجتماعیش، همه حاشیه‌های کتاب پر مطلبه. اما کوچه مدق، زقاق المدق از نجیب محفوظ اگه شما بخونید شاید بهای همسایه‌ها کم میشه. اونا خیلی خیلی قدیمی ترن، مصری‌ها قدیمی تر از ما هستن تو این زمینه. چرا ما نمیدونیم که در واقع در بیروت، در مصر، در عراق، حتی سوریه بعدش ادونیس دارن، جبران خلیل جبران دارن، نزار قبانی سوری‌ها، یا قادت و سمان. اینجا باید آقای دکتر عبدالحسین فرزاد می بود توضیح می داد درباره خانم قادت و سمان. و خب من از فریدون مشیری، دانشجوی من مثل من از فریدون مشیری لذت می بریم، خوشمون میاد، یا فریدون توللی، مشیری حالا بیشتر. ولی تا نزار قبانی رو نخوندی حق نداری درباره فریدون مشیری حرف بزنی، بگی او برترین شاعر شرق است در تغزل، در غنا. خیر، در منظورم شعر غنایی سوز میخوام، که نسبت انعکاس شعر نزار قبانی در جهان رو و نثر نجیب محفوظ در جهان رو مقایسه کنید، نسبت احمد محمود ما یا دولت آبادی ما یا احمد شاملو ما یا همون مشیری ما در جهان. میدونم احتمال تو ذهن میگه خب ما تنبلیم تو ترجمه فلان فلان. اینجور هم نیست که ما در ترجمه فقط تنبل باشیم. الان دارم ترجمه میکنم به زبان آلمانی بعضی از کار خانم سیمین دانشور رو، به انگلیسی ترجمه شده خیلی از کارهای ما. ولی یه قدری احترام بذاریم برای داوری بین المللی، یه قدری احترام. اون دانشجوی فرهیخته نشسته در سوئد یا در کمبریج، اگر باش برخورد کرده باشید، شما میدونید چند زبان مسلطه و آمده مستقیما کار مصطفی مستور ما رو خونده و کار فلان نویسنده سعودی رو هم خونده و بعد میگه که این حرف بوی اندیشه های جهانی میده و تو اینجا شما در ادبیات بومی و اقلیمی مانده اید. مثلا خب یکی از بحثایی که اونا مطرح کردن، حالا من نمیخوام وارد حاشیه اون بشم، میخوام بگم که امیدوارم این جور مباحث دانشگاهی مقدمه بشه برای اصلاح نگرش شما. واقعا در ناامید کننده است مقدار آشنایی ما با اندیشمندان جهان عرب، ناامید کننده است. الان تو همین یک ساعت من دارم میگم که عرب ها چقدر برای معرفی مولانای ما به جهان خودشون زحمت کشیدن، چند نسل کار کردن، 6 ترجمه دادن، تکمیلی من الان اینه. دارم توی یک ساعت گزارشی دادم که اونها چقدر در این زمینه کار کردن و ما چقدر کار کردیم برای معرفی نگم چهره عرب، نگم ما برای معرفی ادونیس چقدر کار، نه اونو بیدش کن خودشون کار، نگم ما برای معرفی نزار قبانی به ایران از حتی معرفی شخصیت‌های خودمون برای خودمون واموندیم. یک نوع رخوت عجیب در این رخوت دوچار خودشیفتگی و اینکه به هر حال این بحث‌های متأسفانه تلخ همچنان سر دراز داره و نباید ادامه بدم. تکمیلی من این بود که امیدوارم صحبت‌های ما در واقع یک تنبهی ایجاد کرده باشد در زمینه اینکه دیگران را هم جدی بگیریم. اگر صحبتی نیست و سوالی یا بحثی پرسشی نیست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از حضور شما محترم.
اختیار دارید.
اختیار دارید. کسی اجازه از حضار محترم جان استاد من به سوال رسم بیشتر توضیحاتی که از سوال فهمیدید در کتاب هایی که اساتید عرب مخصوصا در دانشگاه قاهره مصر و سوریه و جایی دیگه ترجمه هاشون بیشتر قول و هوش مثنوی مولانا حضرت مولانا بوده و یا ترجمه های مثلا دوست به ترجمه های فیه مافی و اینها که به نوعی در فهم مثنوی کمک میکنه و اندیشه های مثنوی مولانا. آیا این به اصطلاح اهمیت مثنوی رو مثلا به آثار دیگه مولانا میرسونه که اساتید عرب بیشتر رو این قسمت از اندیشه های مولانا کار کردن و حالا جسور گریخته روی مختارات غزلیات شمس تبریزی هم ترجمه های شده و روی آثار نصر که خیلی کم کار شده، نظر شما در این مورد چی هست؟ آیا اهمیت مولاناست یا ثابت بودن ترجمه این متن اگرچه مثنوی عمق داره ولی صور خیال و چیزهای دیگه خیلی کمتر هست، بیشتر از نظر اندیشه‌ای عمیق هست و اینها، کدوم یکی از مسائل میتونه این مسئله رو باعث شده باشه؟
ممنون. عرض کنم که شاید هر دو مورد باشه. ببینید اون شخصی که آمده وارد دنیای ترجمه شده، یعنی اول زبان فارسی رو تکمیل کرده و آمده مثنوی رو خونده، این لااقل مواردی که ما به عینه میشناسیم کسایی بودن که غزلیات رو هم میشناختن و فیه مافی رو و مجالس سبعه رو و حتی به مقالات شمس هم ارجاع دادن، یعنی آشنا بودن. همین آشنایی پاسخ من و شما رو در خودش داره. یعنی کسی که آشنا باشه به غزلیات و تفاوت غزلیات نسبت به مثنوی، میدونه که برای معرفی چهره مولانا به هر جا، فعلا ما عرب صحبت، برای معرفی چهره مولانا جلال الدین به جهان عرب نباید سراغ غزلیات رفت. غیر از بحث دشواری رو میبذارم، اتفاقا یک مقاله ممحض و متمرکز درباره صعوبت ترجمه عرب ها دارن که ترجمه غزل چقدر سخته، اونا دارن میپذیرن. اما غیر از بحث اینکه بین ادبیات تعلیمی و ادبیات تغزلی سراغ ادبیات تعلیمی باید برن که اینا، غیر از این بحث اینکه اون استاد عرض کنم بزرگتون مثلا شتا، اون استاد شده و به این شعور و این درک رسیده که برای معرفی چهره مولانا مثنوی آینه است. غزلیات اولا ادوار مختلف داره، شما میدونید حتما ادوار مختلف داره، بعضیش مربوط به دوره صلاح الدین زرکوبه، بعضیهاش مربوط به دوره جوانی قبل از آشنایی با صلاح الدین زرکوبه، بخشیش خطاب حسام الدین چلبیه و مقدار بیشترش هم بشه، یعنی چند دوره داره. نمیتونه به خوبی با فرض این که بتوان ترجمه کرد، با فرض نمیتونه گویای چهره مولانا باشه، آینه باشه. اما ادبیات تعلیمی ما میگه اون اول اگر مولانا، بعضی گفتن مرحوم فروزانفر هم میگه در واقع مثل براءت استهلال 18 بیت، بعضی گفتن اگر هیچ کس هیچ بخش از مولانا دیگه نتونه بخونه از مثنوی شو بیاد 18 بیت رو بخونه، این 18 بیت اولیه یعنی نینامه آینه ایست از اندیشه و و شخصیت جناب مولانا. چون که آیین صفتی دارد مثنوی، این بزرگواران سراغ مثنوی رفتن نه سراغ غزلیات. در این حال بحث اولتون هم درسته، خودشون شعور دارن، مشعرند به سختی غزلیات و اینکه اصلا شاید از پسشون بر نمیاد. من و شما اصلا عربا رو ولش کن، یک انگلیسی رو ولش کن، من و شما فارسی زبان میخوایم به فرزندمون، به همکلاسیمون، به دانشجومون درس بدیم مثلا غزلیات رو. چقدر موفقیم تو غزلیات، چقدر موفقیم تو مثنوی. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. من به دانشجو چی بگم که مثلا آن نگار من جاروبی به دستم داده است و میگوید غبار از دریا برو. خب در توضیح این حرف که از غزلیات مولاناست، من چی باید توضیح بدم؟ میتونم مثلا توضیح بدم با فرض که بتونم، باید از کجا؟ همین سختی و همین در واقع الکن شدن ما در توضیح غزل در عرب ها هم میاد در ترجمه شون. ممنون از زیاده بری و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینو من نمیدونم با کی بیاد ببره، همچنین بمون اینجا. این
میان
بزنم چیش کنم، استوپش کنم.